فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌بدیل ماه‌های مبارک رجب و شعبان و رمضان سفارش و توصیه می‌کنم. امیدواریم که خداوند دروازه‌های نور و معرفت خود را در این ماه‌های عزیز به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خیش مقرر بفرماید. موضوعی که در این خطبه آغاز می‌کنیم بحثی درباره یکی از زوایای سبک زندگی اسلامی است و اون در مورد موضع انسان در برابر مسائل اجتماعی، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و موضع انسان در برابر گناهان و معصیت‌هایی که در جامعه احیاناً رخ میده و اتفاق میفته. من این مقدمه را خدمت شما عرض بکنم که در خصوص موضع انسان در برابر مشکلات اجتماعی و مفاسد و معاصی و گناهان دو سه جور میشه تصویر کرد، اما از مشکلات اجتماعی و آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد و گناهان و معصیت‌هایی که از دیگران صادر میشه. در اینجا سه جور موضع‌گیری قابل تصوره. می‌خوایم ببینیم اسلام اینجا سخنش چیست و ما در سبک رفتار اجتماعیمون طبق منطق اسلام در برابر جامعه و محیط و مسائلی که در جامعه در جریان هست چه موضعی باید بگیریم. در اینجا سه جور میشه فرض کرد. یک فرض این است که کسی بگه که ما در برابر اون چه که در جامعه و محیط پیرامون ما اتفاق میافتد باید بی تفاوت باشیم، هر کسی به فکر خود باشد، هر کسی سر در لاک خود ببرد، ضرورتی نداره که ما نسبت به همسایگانمون، همشهریانمون، محیط پیرامونمون حساس باشیم، ضرورت این حساسیت وجود نداره جز در یک جاهای محدود و خیلی معین و مشخص. اصل بر این است که ما بی تفاوت باشیم در برابر هم گرفتاری های دیگران، هم گناهان و آلودگی هایی که در جامعه اتفاق می افته. این یک نگاهه. این نگاه و رویکرد عمدتاً غربی است. تفکراتی که در غرب وجود داره اصل را بر فردیت انسان میگذاره، اصل میذاره که هر کسی خودش به فکر خودش باشه و ضرورتی نداره که ما به فکر دیگران باشیم و در اندیشه دیگران باشیم مگر اون اندازه‌ای که به خودمون برمیگرده. این رو بهش میگن اصالت فرد. و اصل این است که انسان در برابر دیگران ضرورت توجه و پرداختن و اینها ندارد. اصل بر بیتفاوتی آدمه، این که دیگران در چه درد و رنج و غمی قرار دارند یا اینکه دیگران در چه گناهان و آلودگی هایی غوطه ورند به ما ربطی نداره. حد اکثرش هم اینه که ما در رنج ها و مشکلات دیگران یک توجهی بکنیم، اما وقتی که دیگران دچار آسیب اخلاقی اند، مفاسد و گناهانی پیرامون اونها گرفته به ما ربطی نداره. عیسی به دین خود، موسی به دین خود و سر در لاک خود بردن و بی خیال از اون چه که در محیط پیرامون ما داره اتفاق میفته بودن. این یک نگاهه، یک روی کرده که گاهی هم افرادی به همین پایبندن، نگاهشون اینه، میگه من به دیگران چه کار، هر کسی کار خودشو میکنه. این یک روی کرده که روی کرده اوله و اصل را بر بیتفاوتی و بیتوجهی به دیگران و جامعه و محیط و آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که در جامعه در جریانه، اصل را بر این میگذاره. نگاه و روی کرده دومی که حالت افراط از طرف دیگر داره این است که کسی بگه که ما باید به زندگی دیگران و مسائل جاری در محیط پیرامونمون توجه بکنیم، ولو به قیمت اینکه دخالت‌های بیجا بکنیم، ولو به قیمت اینکه تجسس بکنیم. یعنی بی حساب و کتاب در کار دیگران دخالت کردن، به اسرار دیگران سر زدن، تجسس کردن، این هم یه نگاه دیگری است که از این طرف میشه یک افراط، که بگه که تجسس درسته، فضولی کردن بیجا در کار دیگران درسته، چیزی که از اسرار دیگرانه میشه درش دخالت کرد، این هم یک نگاه دیگری است که ممکنه کسی با اون پایبند باشه. حالا اون عرضی که ما داریم این است که در برابر این دو نگاه افراطی و دو تا رویکرد یک نگاه سومی وجود داره که این نگاه و رویکرد و منطق اسلامه. منطق سوم اینه که انسان نباید بی تفاوت باشه. انسان در برابر رنج و غم و مشکل دیگران نباید بی تفاوت باشه. و همینطور در برابر آلودگی های اجتماعی و مفاسدی که در جامعه رواج پیدا میکنه نباید بیتفاوت بود. بیتفاوتی درست نیست. اما در این حال اقدام برای کمک، برای ممانعت، برای اصلاح، این یک ضوابط و قواعدی داره، چارچوبه هایی داره که اون چارچوبه ها و ضوابط و قواعد هم باید رعایت کرد. این منطق سومه که منطق اسلامه. پس منطق اول بیتفاوتی در برابر اونچه که در جامعه در جریان است، این منطق اصالت فردی است و بیشتر با یک سبک زندگی که در غرب در جریان سازگاره. منطق دوم یک منطق تند پلیسی با تجسس و افراط در اون طرفه که در بلوک شرق سابق به این بیشتر سبک زندگی اینجوری را میپسندیدند. منطق سوم منطق اسلامه. اسلام انسان را جزئی از پیکره جامعه میداند. مسئولیت انسان را در برابر دیگران و محیط و جامعه و خانواده و رفیقان و دوستان و محیط پیرامون مهم میشماره. هرگز اسلام منطق بی تفاوتی و سردلاک خود بردن و غفلت از امور دیگران را نمیپسنده. هر کسی کار خود را میکنه، اما همزمان باید گوشه چشمی هم به مسائل اجتماعی و نیازهای جامعه داشته باشه. البته این منطق میگه این دخالت در امور اجتماعی و اقدام در برابر تباهی ها، گناه ها و فساد ها، این اقدام یک چارچوب داره، یک منطق داره. منطق این در فقه و شریعت اسلام تصویر شده در ده ها ملاک و شاخص و قاعده که به تدریج به اونها اشاره خواهیم کرد. این مقدمه عرض من بود. بنابراین ما در اینجا نتیجه ای که از این سخن مقدمه ای می توانیم بگیریم این است: منطق اسلام منطق فردگرایی افراطی، سردلاک خود بردن، بیتفاوتی در برابر سرنوشت دیگران و مسائل اجتماعی نیست. این منطق در اسلام منطق محکومی است. همانطور که منطق اسلام دخالت بیجا و بی قاعده و بی ضابطه هم نیست، قواعد و ضوابط داره. به این ترتیب می توانیم نظریه اسلام را در حساسیت انسان در برابر جامعه و محیط پیرامون خودش به عنوان نظریه متعادل و سنجیده تبیین بکنیم. منطق اسلام اینه که نباید بی‌تفاوت باشید. موسی به دین خود، عیسی به دین خود، مرا به دیگران چه کار؟ در کنج عزلت نشستن و بی‌توجهی به مسائل اجتماعی، این منطق اسلام نیست. باید انسان مسلم انسان فعال در صحنه است، نقش‌آفرین در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است، حساس در برابر اونچه که در محیط و جامعه میگذره. و در این حال این موضع یک موضع سنجیده، هوشمندانه و در چارچوبه. این مقدمه عرایزی که از این خطبه قراره که شروع بکنیم در خصوص موضع انسان در برابر مفاسد و آسیب‌های اجتماعی. خب این یک مطلب بود. مطلب دومی که لازم است که به اون توجه بکنیم این است که در اینجا اسلام دو تا اصل مهم داره. این دو اصل مهم که از اصول فقهی اخلاقی اسلام هست بسیار برجسته است. همین امروز که من به روایات مربوط به این مسئله در وسائل شیعه مراجعه می کردم می دیدم که انبوه روایات در ابواب مختلف در خصوص این دو قاعده‌ای که عرض خواهم کرد وارد شده. این دو تا قاعده و دو اصل بنیادین در منطق اسلامه. همون منطقی که گفتم، منطق این است که حساس باش، به فکر دیگران باش، احساس مسئولیت بکن، دارای دو قاعده و اصل مهمه. من اساس این دو قاعده را با یکی هر کدام یکی دو روایت طرح میکنم، ادامه بحث در خطبه های دیگر. قاعده اول و اصل اول اخلاقی و فقهی اسلام، ضرورت حساس بودن در برابر مشکلات دیگرانه. بی تفاوت نبودن در برابر گرفتاری های فردی و اجتماعی جامعه است. این قاعده اوله. قاعده دوم، ضرورت حساس بودن در مفاسد اخلاقی و گناهانی که در جامعه رواج پیدا میکنه در قالب امر معروف، نهی از منکر و ضوابط دیگری که به تدریج عرض خواهیم کرد. این دوتا اصله. بنابراین اصل اول بنیادین اسلام بر اساس همون منطقی که گفتم، منطقی که گفتیم چی بود؟ منطقی که گفتیم این بود که اسلام میگه در برابر جامعه تو مسئولیت داری، بی تفاوتی درست نیست، اما این مسئولیت و رسالت توی چارچوبه هایی باید انجام بشه. این منطق دوتا اصل داره. یکی ناظر به گرفتاری های جامعه است، گرفتاری های فردی، خانوادگی، اجتماعی مردم و دیگران. و اصل دومم حساس بودن در برابر رواج گناه و تباهی و فساده و اقدام برای کنترل اونهاست. این دوتا قانونه که از قوانین مهم اخلاقی و فقهی ماست. اونقدر این دو قانون مهم است که اسلام میگه حتی مسلمانی که در عمل و رفتار نمیتواند در این دو قلم رو اقدام بکنه، کمکی بکنه، میگه حد اقل اینه که در دل همراهی داشته باشه. اینقدر این دوتا قاعده اخلاقی فقهی مهمه که میگه اگر شما نمیتونید که دست دیگری را در گرفتاری‌هاش بگیرید، مشکلی اجتماعی را رفع و رجوع بکنید، میگه حداقل اینه که دلت باید بخواهد این را. در قاعده دوم میگه اگر نمیتوانی منکرات و مفاسد را تغییر بدی، در دل نباید هماهنگ با گناه باشی، دل تو باید متنفر از گناه باشه. اینقدر این بی تفاوتی بده و مسئولیت در برابر دیگران اهمیت داره که میگه اگر نمیتونی در عمل اقدام بکنی، دل تو باید هماهنگ با رفع گرفتاری های دیگران باشه. حالا این دو قاعده را در حد اون پایه اولش که امر قلبی است، حالا بعضی فقهای ما اون امر قلبی را جزء مراتب امر معروف آوردن، شاید این تمام نباشه، ولی اصل این مطلب درستی است. حالا من در هر دو قاعده این پایه اولش را یک روایتی میخونم تا ادامش برای بعد. در خصوص مشکلات اجتماعی و گرفتاری های دیگران یک روایت معتبری داریم که هم شیعه نقل کردن هم اهل سنت، در کتاب های اهل سنت آمده، در کتاب های شیعه هم آمده و از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، ائمه ما نقل کردند، اصحاب در کتب اهل سنت این روایت را نقل کردند، روایتی هم از همه شنیده اید. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمین و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمین. این دو تا متن را که از رسول خدا آمده در روایات معتبر نقل شده، شیعه و سنی اون را نقل کردن، دقت بکنید، کسی که سر از خواب بردارد ولی به فکر مشکلات مسلمانان نباشد، این از جرگه اسلام بیرونه. یعنی اینقدر بیتفاوتی در برابر مصالح امت اسلام و مشکلات مسلمان ها نکوهیده شده که میگه اگر بی تفاوت بودید گویا مسلمان نیستید. این یک. اون فراز دوم این است که اگر بشنود کسی صدای نیازمندی، گرفتاری، مضطری، فریاد دادخواهی کسی را بشنود و بتواند و پاسخ نده، باز میگه مسلمان نیست. این تعبیری که در جایی پیامبر خدا بفرماد که اگر کسی چنین باشد مسلمان نیست، این دیگه اوج تعبیراته. یعنی یک کاری بسیار زشت و نکوهیده است که میگه اگر کسی اینطور باشه مسلمان نیست. اگر کسی در کنار خانه خودش، در محله و شهر و کشور خودش یا در جهان بشریت، این مرزها در این قانون اسلام هیچ ارزشی نداره، فریاد نیازمندی و دادخواهی مستضعفی را در نزدیک یا دور بشنود و علاقمند به این نباشه که پاسخ بده، گرفتاری او را رفع بکنه، مسلمان نیست. نمیگه که حتما مشکل او را رفع بکنه، اهتمام به رفع اون گرفتاری نداشته باشه، این مسلمان نیست. حالا گاهی آدم اهتمام داره، قدرت هم داره، کمک میکنه، گاهی نداره، بازم میگه مسلمان نیست. این خیلی مطلب بزرگی در این دو روایتی است که عرض کردم شیعه و سنی نقل کردن. اهتمام به امور مسلمین یعنی دل او بخواهد که این گرفتاری را رفع بکنه، حساس باشه، بیخیال و بیتفاوت در برابر درد و رنج و غم دیگران نباشه. این یک روایت. در روایت دیگری که باز همین تعبیر آمده، دقت بکنید، اینجوره که از امام باقر نقل شده که امام فرماند که ان المؤمن لا ترد علیه الحاجه لاخيه فلا تكون عنده، میگه یک نیاز نیازمندی به شما عرضه میشه ولی شما قدرت این نداری که این شخص را از زندان بیاری بیرون، دیه او را بدی، مریضی او را معالجه بکنی، قدرت این نداری که مشکل او را رفع بکنی، این مشکل خانوادگی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل زندگی داره، شما نمیتونید اون مشکل را رفع بکنی. در روایت میگه امام باقر میفرماد ولی یهتم بها قلبه، نمیتواند اقدام بکنه ولی دل او میخواهد که حل بشه مشکل این آقا. میگه فیدخله الله الجنه. ببینید، فقط این که دل شما بسوزد برای نیازمندی، علاقمند باشید که دست او را بگیرید، بار را از دوش او بردارید، در این روایات میگه که این موجب بهش رفتن شما میشه. پس در برابر غم و رنج دیگران نباید بی تفاوت بود. اگر میتواند اقدام عملی میکنه، اگر نمیتواند این مسئله اونقدر دارای اهمیت است که این روایاتی که خوندم چند تا به عنوان نمونه میگه که اقلن اهتمام داشته باش، علاقه داشته باش که مشکل دیگری رو رفع بکنی. این در مشکلات اجتماعی است، این قاعده اول. پس در برابر مشکلات دیگران نباید بی تفاوت بود، حتی اگر نمیتوانی عمل بکنی دل تو باید علاقمند باشه. این یعنی هماهنگی دل و جان انسان با روح اجتماعی، با مشکلات دیگران هم نوایی کردن، همین خودش مورد تأکیده. این یک قاعده. در مسائل منکرات و ضد ارزش هم باز همینطوره. چندین روایت ما در اخبار و احادیث داریم که اشاره به همین قصه میکنه، اشاره میکنه که اگر شما در برابر فساد و تباهی نمیتوانی اقدام بکنی، اون مشکل اجتماعی را معالجه بکنی، دلت ببین چگونه است. اگر در دل از گناه و فساد تنفر داری تو مؤمنی، ولی اگر در دل بی تفاوتی، به خصوص اگر راضی به این گناه و فسادی، اون همه روایات میگه رضای به گناه دیگران شما را سهیم در گناه دیگران میکنه. میگه نسلهای آینده بعد از قرنها اگر کسانی بیاند ولی خوشنود باشند از اون ظلمی که در عاشورا به سید و سالار شهیدان رفت، همه اینا تو اون ظلم شریکند. یعنی دل باید همراه سپاه حق باشه، و اگر دل معاذ الله همراه سپاه باطل شد، همراه فساد و تباهی و گناهی شد، خود این گناهه. این خیلی عجیب است. یعنی بحث این نیست که امر معروف و نهی از منکر زبانی یا عملی بکنه، نه، بحث اینه که تو دل ببین چگونه است. دل تو با موج حق میتپد، با ضربان حق قلب تو میتپد، یا با جریان باطل و گناه تو همراه هستی. اساس کارها تو قلب و دل ریخته میشه. در مشکلات اجتماعی میگه حداقل اینه که دلت بخواهد که این مشکلات آسیب ها در جامعه نباشه، این گرفتاری گرفتاران رفع بشه. هیچ کاری نمیتونه بکنی، دلت این رو بخواد. این یک ارزش متعالی است. در منکرات و مفاسد و تباهی ها هم میگه اگر هیچ کار نمیتوانی بکنی، لااقل دل تو با این موج فساد همراهی نکنه. اگرم که میتوانی باید اقدام طبق قوانین و مقررات الهی بکنی. این دوتا قاعده است. منطق اسلام بی تفاوتی نیست، منطق اسلام مسئولیت داری اجتماعی است، ولی در چارچوبه های مشخص. دو تا قاعده هم هست، اصل اخلاقی فقهیه. یکی در گرفتاری دیگران باید تو خود را مسئول بدانی برای رفع اون گرفتاری ها، اگرم نمیتوانی دلت بخواد. خواستن دل این گام اول در مسائل اجتماعی است. قاعده دوم در برابر گناهان و مفاسده. میگه اگرم نمیتوانی که گناه را بزدایی، مفاسد را برداری، خشت اول این است که در دل هماهنگ با گناه نباشی، در دل متنفر باشی، در دل آزرده شوی از این که گناه در جامعه رواج داره و راضی نباشی. و رضای به گناه یعنی سهیم شدن در اون گناه. اینا همه مستند به روایات معتبر و از اصول مهم اخلاقی و فقهی اسلامه و دارای مباحث دیگری است که به تدریج انشاءالله عرض خواهیم کرد. امیدواریم خداوند دست ما را بگیرد و به تعالیم اسلام آشنا بفرماید و ما را موفق به عمل وظایف الهی و ایمانی بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی توصیه می کنم. فرصتهای بزرگ ماه رجب و شعبان و رمضان همچنان در پیش روی ماست. این فرصتها سپری خواهد شد. این نعمتهای بزرگ آسمانی و الهی تمام خواهد شد و در این مسابقه رجب و شعبان و رمضان انسانهایی برنده خواهند شد که با دعا و مناجات و ذکر و توجهات قلبی دل را به حریم کوی خداوند و کوی دوست رهبری بکنند و رهسپار بکنند. توصیه میکنم به خودم و به شما، دعاها و ذکرها و وردهای ماه رجب و شعبان و رمضان، این سلسله اعمال و اذکار و اوراد این ماهای شریف، کلیدهای گشودن درهای رحمت و هدایت خداست. هر دعای کوچک و بزرگ، هر مناجات و ذکری که در این ماهای شریف میبینید، اینها کلیدهای گشاینده درهای رحمت خداست. این رو دست کم نگیریم. با این دعا و مناجات و ذکر درهای رحمت خدا به روی انسان باز میشه، راه‌های هدایت به روی انسان گشوده میشود. دستیابی به قله بلند تقوا از مسیر نماز و دعا و مناجات و اتصال با خدا عبور میکند. این را مهم بشماریم و غفلت نکنیم. اولیای الهی، پاکان درگاه خدا، نائلان به قله‌های بلند معرفت و ائمه هدا به ما آموزش دادند، نسخه های شفا را به ما تقدیم داشتند. این نسخه ها قرآن است و دعا و مناجات و ذکرها که امیدواریم همه به آنها توجه بکنیم. من چند موضوع را فهرستوار اشاره میکنم و در خصوص دو موضوع بحث بیشتری خواهم داشت. شهادت امام کاظم سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. جریان بسیار خوب و جنبش معنوی و روحی و عبادی اعتکاف که در پرتو انقلاب اسلامی جان تازه ای گرفت و هر سال ما شاهد این هستیم که در سراسر میهن اسلامی ما این سنت پاینده می شود و بالنده می شود، امر مبارکی است که باید این را گرامی داشت و به همه خادمان اعتکاف و معتکفان تبریک گفت و از همه آنها تشکر کرد. اعتکاف نشستن در یک دوره کوتاه در محضر خداست برای عبودیت و خودسازی و آماده شدن برای انجام مسئولیت ها. حضور قریب 1,000,000 معتکف در ایام البیض ماه رجب برگ درخشان عبادی و معنوی در کشور ماست. خدا را باید بر این نعمت شاکر بود. حضور قریب 1,000,000 که بخش معظمی از اینها از جوانان عزیز و دانش آموزان و دانشجویان ارجمند ما هستند، این یک مدال افتخار برای میهن اسلامی ماست. آفرین بر همه دلهای پاکی که در این ماها خود را میسازند، محیط اجتماعی خود را پاک میکنند و کسانی که این سنت را احیا کردند. در استان ما، در کشور ما موج اعتکاف موج مبارکی بوده. در شهر ما هم قریب 2,000 نفر با حضور دانش آموزان و دانشجویان، 600-700 نفر از نسل جوان ما یک مشعل نورانی رو روشن کردند که باید از همه اینها تشکر کرد و سپاسگزاری. همینجا لازم است که از برگزاری رزمایش بسیجیان و گردانهای مرتبط با اون که در منطقه برگزار شده تشکر بکنم و برای این عزیزانمون آرزوی توفیق بکنم. آمادگی رزمی و دفاعی در کشور مورد نیازه. یک روز ملت ما نباید از آمادگی رزمی غافل بشه. این آمادگی دشمن را به عقب میراند و در همه قلمروها دشمن را ساکت میکنه و بیدار میکنه و هوشیار میکنه که در برابر این ملت خیال خامی در ذهن نپروراند. آمادگی رزمی و دفاعی در قالب این رزمایش ها و فعالیت خوب و سنجیده پایگاه های بسیج یک ضرورت و اصل راهبردی است که امیدواریم همواره مورد توجه باشه. روز جهانی هلال احمر را گرامی می‌داریم و البته همینجا باید گفت که صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی با اینکه کارهای خیلی اینجا و اونجا می‌کنند، اما در خیلی از جاها دست و پاشون را می‌بندند یا اونطور که باید اقدام نمی‌کنند. همین الان که ما اینجا نشستیم، ملت عزیز و مردم عزیز یمن در محاصره‌اند. هزار مشکل بر سر و روی اونها این متجاوزین ریختن. کشتی‌های مختلف صف کشیده در دریا برای اینکه کمک برسونن به مردم نیازمند. آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، آل سعود مانع از این هستن که کمک‌های اولیه برای زن و بچه‌های مجروح مردم برسه اونجا. وظیفه هلال احمر و صلیب سرخ جهانی بیش از این نیست که الان وجود داره. ما خدمات هلال احمر را در کشورمون تقدیر می‌کنیم. خدمات بین المللی این نهاد هم قابل تقدیره، اما در سطح بین المللی نیاز به یک تصمیمات قاطعیه. باید این نهادهای بین المللی توان ایستادگی مقابل این زورگوها را داشته باشند و این نیاز به بیداری ملت ها و تلاش این نهادها داره. روز بیماری های خاصه که باید بهش اشاره کرد. ما شاهد این هستیم که در خانه های زیادی یک بیماری مثل سرطان و بیماری های لاعلاج یا دشوار و خاص میاد و طوفانی در اون خانه ایجاد میکنه و همه اون خانه را از زندگی ساقط میکنه. ولذا توجه به بیماران خاص و نیازمندانی که مبتلای به این بیماری ها میشن ضرورت داره. در قوانین و مقررات و بودجه های دولتی اقداماتی شده. در طرح جدید بهداشت و سلامت تدابیر خوبی اندیشیده شده. مؤسسات مردمی همکاری های خوبی میکنن، اما کافی نیست. ما به خاطر یک مریضی نباید اجازه بدیم یک خانه ای از همه زندگی ساقط بشه، یا خدای نکرده مریضی امکان معالجش نباشه. همونطور که نباید اجازه داد به خاطر یک مشکل ناخواسته ای کسی در زندان بمونه و زندگیش تباه بشه. این وظیفه ایست که از یک سو نهادهای مسئول وظیفه مندند، از طرف دیگه همه ماها باید حساس باشیم در این مسائل و در حد توانمون کمک بکنیم. سالگرد لغو امتیاز تنباکو و نهضت بزرگ اسلامی ضد اون قرارداد منحوس قاجار را گرامی می‌داریم. می‌دانید که در نهضت تنباکو برای اولین بار نهاد روحانیت و مرجعیت با یک فتوا، یک قرارداد استعماری و منحوسی که انگلیس بر قاجار و ایران تحمیل کرده بود اون را از بین برد و نهضت تنباکو نقطه آغاز نهضت اسلامی است. بیداری اسلامی یک نقطه عطف مهم داشت که فتوای دو خطی مرجع بزرگ ما مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بود. یک فتوای دو خطی او یک انقلابی را در ایران و در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد و انگلیس را به عقب راند و این از اون افتخارات ماست که بر روان پاک این مرجع بزرگ مرحوم میرزای شیرازی و همه کسانی که با مرجعیت و با اون نهضت بزرگ اسلامی همراهی کردن درود می‌فرستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب اما دو موضوع را من یه مقداری باید مورد توجه قرار بدهم و عرایزی پیرامون عرض بکنیم. امروز پس از نماز جمعه در سراسر کشور ما راهپیمایی علیه تجاوزات یک رژیم نامشروعی به نام آل سعود برگزار میشه که همینجا هم دعوت میکنیم که عزیزان در اون شرکت بکنند. در خصوص این اتفاق بسیار زشت و ظالمانه ای که با یک ریسک جاهلانه آل سعود انجام دادن نکات زیادی گفته شده، باز هم همینجا یادآوری میکنیم چند نکته را. یک، جنگی که شما آل سعود بر علیه یک ملت مظلومی برپا کردید، این یک جنگ نابرابره. این جنگ یک جنگ نابرابره. دنیا بداند، وجدان بشریت اینو درک بکنه که یک جنگ نابرابر از یک دولت وابسته به غرب و مجهز به تسلیحات فراوان و دارای یک لوجستیک گسترده با بودجه هنگفت علیه یک کشور فقیر نیازمند ضعیف. این جنگ نابرابره. وجدان بشریت با در برابر این جنگ نابرابر واقعا حساس باشه که مع الاسف کمتر این را ما حس میکنیم. دو، این که این جنگی که برپا شده یک جنگ نامشروعه. طبق منطق حقوق بین الملل این اقدام یک اقدام ناروا و ناسنجیده است. اگر جای بحث و فرصت بحث بود تحلیل می شد که و نشان می دادیم که این جنگ هیچ منطق حقوق بین الملل همراهش نیست. ولذا آل سعود و برخی کشورهایی که با این حرکت نابخردانه همراهی کردند در یک جنگ غیر مشروع وارد شدند. جنگ نابرابر غیر مشروع و جنگ سوم بیرحمانه. جنگی که 10,000 نفر تا حالا کشته و شهید شدن، زن و بچه ها اونجور آواره شدن، شهرها در هم کوبیده شده، زیرساخت‌های زندگی طبیعی مردم از بین رفته است و بیرحمانه‌تر این که اینها اجازه نمیدن که اقل کمک‌های بشردوستانه به اونجا منتقل بشه. همین قدرت‌های نابخردی که این همه فریاد حقوق بشر سر میدن، جلوی چشمشون، جلوی چشم اونها زن و بچه های مردم دارن از بین میرن، اجازه نمیدن کشتی ها اونجا منتقل بشه، اجازه نمیدن هواپیمای جمهوری اسلامی و سایر کشورها برای کمک اونجا وارد بشه. این هم سه. چهارم اینه که این جنگ در برابر یک انقلاب یک ملتی است که سالها از مزدوران آمریکا و آل سعود رنج کشیدند. چند دهه این کشور از مزدوران شما رنج دیده است، انقلاب کرده. شما در برابر خواست عمومی یک ملت دارید با هواپیما به اونها حمله میکنید، سلاحهای نامتعارف به سر اونها میریزید، زیرساختهای اونها را خراب میکنید. این چه منطقی است؟ کی میتواند در دنیا این منطق را بپذیره؟ نکته دیگه این که این جنگ یک جنگ غافلگیرانه بود. نکته دیگر اینه که یه آتشبسی اعلام کردن که اینم منافقانه است. پرروها دیدن که اعلام جنگ به ضرر اونهاست، اعلام یه آتشبس کردن. ولی بعد از آتشبس مرتب داره زیرساختای این کشور و خانه ها و مناطق مسکونی داره مورد تجاوز قرار میگیره. از طرف دیگه متحدان این جنگ هم آمریکاست و اسرائیل، و جالب اینه که آمریکا و اسرائیل بیش از همه اعلام حمایت میکنن از آل سعود. خاندانی که پایش بر نامشروع با جنگ و خونریزی ریخته شده و بعد هم امروز به یمن حمله کردند، دیروز به بحرین عزیز و مردم عزیز بحرین حمله کردند، و روز قبل از آن و دوره قبل از آن 8 سال در کنار صدام شما ایستادید، هر چه می توانستید کمک کردید. این پرونده شماست و شما امروز برای دفاع از اسرائیل و تأمین منافع اسرائیل و آمریکایی‌ها مثل همیشه دارید با جبهه ضد اسلامی کمک می‌کنید، و از همه اینها بدتر اینه که شما پشتوانه منطق تکفیری وهابی هستید در دنیا. آل سعود این را بداند، شما در جنگ تحمیلی همراه صدام شدید، دیدید که وابسته و دوست شما به چه سرنوشتی دچار شد. شما در این جریان ها هم وارد یه ریسک احمقانه ای شدید که قطعا به سرانجامی نخواهد رسید، و شما بدون تردید تنها بازنده در حمله به یمن خواهید بود. و این را هم بدانید که ملت ما ملتی است دارای منطق، با روی خوش با منطق برخورد کرده، اما در این حال ملت ما ملت انقلابی و شجاعه، و در برابر زورگیری های شما ملت ایران و ملت های بیدار منطقه خاموش نخواهند شد، و ان شاء الله روزی دماغ همه شما به خاک خواهد مالیده شد. ملت ما با همه کشورهای منطقه و ملتهای مسلمان و با همه مذاهب اسلامی دوست و برادر، این دوستی و برادری را نشان داده است، اما در برابر قدرت نامشروع آل سعود و حکام جور منطقه طبعا فریاد ما بلند است و صدای رسای مرگ بر آل سعود از همه کشورها خواهید شنید. امیدواریم شما بفهمید و دست از این کارهای ناشیانه در منطقه بردارید. و آخرین سخن در حوزه مذاکرات ما، موضع ملت ما در موضع در بحث مذاکرات اون جمع‌بندی است که رهبری گرانقدر ما با رعایت همه مصالح کشور و جوانب مسئله داشته اند. امروز هم ضمن اون که رهبری از جریان مذاکره حمایت کرده اند، اما تأکید رهبری تأکید همه ملت ماست. مذاکره کنندگان ما بدانند که باید در مذاکره بر منطق، بر هوشمندی و بر قدرت لایزال مردم تکیه بکنند، و بدانند که این ملت و قدرت عظیم این ملت همراه اونهاست. شما با تکیه بر این قدرت در برابر زورگویی ها بایستید. خطوط قرمز را شجاعانه رعایت بکنید. بدانید که آمریکایی ها در موضع ضعفند، بدانید که ملت ایران در جایگاه قدرت و مستند به قدرت لایزال الهی است. نترسید، قوی باشید، در توافق ها دقت لازم را خرج بدهید، همه جوانب و ابعاد را با دقت زیر نظر داشته باشید. در یک نقطه حساس تاریخ قرار داریم، نباید یک توافق نامه ای حتی موافقت اولیه ای روش انجام بشه که در اون راه را برای فضولی اونها در امور کشور ما باز بکنه، اونها را پررو بکنه. اصلا این نباید باشه. حرف های مفتی هم که امروز کنگرو و دیگران در داخل آمریکا میزنن، اختلافات داخلی خودشونه، اینها با ما ربط نداره. ملت ما ملت شجاع و رشیدی است، ملت ما ملتی است بر خدا تکیه داره. مذاکره کنندگان ما هم این را میدانند و باید توجه بکنند و بر خدا تکیه بکنند و در برابر زورگویی ها با تمام توان بایستند که خدا هم کمک خواهد کرد و خداوند ان شاء الله نابودی را نصیب دشمنان اسلام خواهد کرد و فریاد بلند کشور ما همچنان مرگ بر آمریکاست. در پایان برای شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات و شهدا و درگذشتگان، به ویژه شادی روح مرحوم آیت الله ابو ترابی عالم پارسای استان یزد، از خداوند طلب مغفرت داریم و تقدیم میکنیم به روح این عزیز و همه شهدا و درگذشتگان و تازه درگذشتگان از این جمع 3 صلوات بر محمد و آل محمد. خدایا تو را با همه وجود به خاطر باران رحمتت در بهار طبیعت در جای جای کشورمون در این استان نیازمند به این عنایت و لطف خدا، خدایا تو را بر این نعمتت شاکر هستیم و باز هم از تو می‌خواهیم باران رحمت و عنایات و برکاتت را بر ما فرو بفرست.